بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که همه عزیزان در صحت و سلامت باشند و همه ما انشاءالله تحت توجهات حضرت ولی عصر صلوات الله علیه باشیم. الباب الثامن فی المعاد، الفصل الاول، براهین و اثبات المعاد. در ادامه مباحث مربوط به عقاید پایه هشتم، به باب هشتم از این کتاب میرسیم که مباحث مربوط به معاد هست. مباحثی است که عمدتاً دوستان استحضار دارند نسبت به این مباحث، اما سعی میکنیم که مهمترین قسمت ها رو خدمت دوستان عرض کنیم و اون قسمت های تکراری رو ازش صرف نظر بکنیم. فصل اول در خصوص اثبات معاد هست. اصل این که معادی هست، چگونه اثبات میشود معاد. یه مقدمه ایشون میارن و بعد هم در این فصل براهین مختلفی رو از زوایای مختلفی بر اثبات معاد بیان می‌کنند. مقدمه‌ای که میارن این است که خب بحث معاد بحثی نیست که فقط اختصاص به اسلام عزیز داشته باشه. همه ادیان الهی از آدم تا خاتم همه تصریح به این مسئله داشتن، یکی از ارکان ادیان الهی، و اسلام هم توجه ویژه‌ای به این مسئله داره و آیات متعددی در زمینه معاد وجود داره. حتی گفته شده که حدود 2000 آیه در خصوص معاد ذکر. اون چی که مسلمه این است که معاد فی نفسه ممکنه، و عرض کنم خدمت شما جزء اموری نیست که استحاله ذاتی داشته باشه، جزء ممتنعات ذاتی نیست. ولذا حالا ما باید از این بحث بکنیم که آیا این ممکن واقع هم می شود یا نه، به تعبیر آیا وقوعش ضرورت دارد یا ندارد. این امری که امتناع ذاتی نداره آیا وقوعش ضروری یا خیر؟ می فهمن از دو جهت ما بحث میکنیم، از حیث عقلی و از حیث نقلی. براهینی که عقلن لزوم معاد رو اثبات میکنه و براهین نقلی هم که در آیات روایات ذکر. برهان اول با تمرکز بر عدم لغو و عبث در فعل الهی است دیگه، و اگر زندگی انسان همین زندگی دنیاوی بود، صرفا همین چند سال آمدن و بعدن مردن و پوسیده شدن، خب این اصلا چرا آمد که بعد پوسیده بشه؟ مثلا کار عبث و باطلی و لغوی بود و خدای متعال هم که منزه از فعل باطل است. آیات متعددی هم در این زمینه وجود داره که برخی شدن درس آوردن، از جمله آیه ای در سوره مبارکه دخان که ایشون جور اینجور استدلال میکنن به این آیه که بعد از این که خدای متعال میفرماید خلقت ما لاعبی نیست، خلقت ما بالحقه، اشاره میکنن به یوم الفصل، اشاره میکنن به مسئله معاد. پس معلوم میشه این مسئله معاده که جلوی لغویت خلقت رو میگه. برهان دوم با استفاده از عدل الهی است. آقا مسلماً کسی که معصیت کرده و کسی که اطاعت کرده باید با همدیگه متفاوت باشن. عقل یک حکم استقلالی دارد به وجوب و لزوم فرق بین مطیع و عاصی، از این حیث که یکی باید تمجید بشه یکی باید عقاب بشه. مقدمه دوم این است که این دنیا ظرفیت این عقاب و این مدح رو نداره، نتیجه باید یک دنیای دیگری وجود داشته باشه که ظرفیت چنین کاری رو داشته باشه، یک دنیای دیگری وجود داشته باشه که به مقتضای عدل الهی بینه از کنم خدمت شما مطیع و عاصی فرق گذاشته باشه. آیات هم که در این زمینه متعدد هست که ملاحظه می فرماید آیات به این مضمون که آیا ما میاییم اهل ایمان رو مثل مفسدین قرار بدیم؟ هرگز. خدای متعال چه کاری؟ عرضم خدمت شما که برهان سومی هم در اینجا بیان می‌فرمایند و اون با استفاده از عدم خلف وعده است. با استفاده از این است که خدای متعال خلف وعده نمی‌کنه و وعده‌هایی به اهل اطاعت و اهل عبادت داده شده از یک طرف خدا خلف وعده نمی کنه، از یک طرف وعده ها داده شده، پس باید این وعده ها عملی بشه. ولی ما میبینیم دار دنیا ظرفیت این رو نداره که این وعده ها عملی بشه، بنابراین باید در یک دنیای دیگری این وعده ها به منصه ظهور برسن. عبارتی هم از محقق طوسی رحمت الله علیه در اینجا بیان می‌فرماید به این مضمون که وجوب وفا به وعده و عرض کنم خدمت شما حکمت الهی اقتضای وجوب بعث رو داره. در پایان این فصل اول هم در قالب یک تنبیهون اشاره می‌کنند به این که اکثر کسانی که منکر معاد هستند و عرض به خدمت شما مخالف با معاد هستند، این انکارشون، این شبهه‌ای که دارن، حالا فارغ از اونهایی که مغرضن و در عین علمی که دارن انکار میکنن، فارغ از اونها سایرین یا غافلن یا جاهلن از قدرت مطلق خدا و علم مطلق خدا. شاید اینا پیش خودشون اینجور گمان میکنن که مسئله معاد و زنده شدن مرده ها جز محالات و عرض کنم خدای شما جوری یک امر محالی ممکن محقق باشه، در حالی که اگر محال بود روز اول اصلا پدید نمی آمد. اگر زنده شدن مرده ها محال بود روز اول هم از این گل و نمیدونم از اون نطفه و علقه و اینها اصلا انسان زنده پدید نمیاد. بنابراین وقتی که قدرت مطلق باشه، علم مطلق باشه، میتونه شیء رو همون گونه که اول بود دوباره پدید بیاره. مضاف بر این که حالا دوستانی که بدایه هم خونده باشن یا احیانا دوستان اگر نهایه هم خونده باشن، در بحث اعاده معدوم فلسفه اونجا هم خواهد اومد که اساسا معاد از قبیل اعاده معدوم نیست و حقیقت انسان که روح انسان باشه و نفس انسان باشه اصلا منعدم نشده، که حالا این شبه پیش بیاد که این چیزی که مثلا معدوم شد چجور دوباره میخواد موجود بشه. لذا در پایان درس آیاتی رو هم در این زمینه میارن که ملاحظه میکنن. الفصل ثانی، بقاء نفس الانسانیه بعد الموت. به مناسبت همین مسئله که در انتهای این فصل مطرح شد و همین الان هم عرض کردم خدمتون، بحث بقای انسان بعد از مرگ رو مطرح میکنه که گروهی از این منکرین معاد اساساً انکارشون ناشی از این بوده که اینها گفتن آقا این انسانی که رفت زیر خاک و پوسید چجور دوباره میتونه برگرد، و فکر کردن که انسان حقیقتش و هویتش همین بدن مادی است، همین اجزای مادی است که پوسیده میشه و متلاشی میشه، در حالی که اگر اثبات شد هویت انسان چیزی غیر از این بدنه، مطلبی که در تفکر اسلامی عرضم خدمت شما یک امر مسلم و مبرهنه، نفس بدن، نفس انسان که حالا یه نحو ترکیبی ما بدن پیدا کرده در این دنیا، اوست که اصل در انسانه و هویت انسان عرض کنم خدمت شما به اون هست، انسانیت انسان به اوست، اوست که منات هویته. بنابراین مانعی هم برای ادامه زندگی انسان بعد از مرگ، برای تحقق انسان و تحمل عذابها یا تحمل پاداشها وجود ندارد. این نفس است که باقی میماند و عرض کنم که با شما بله، حالا یه بحثی هم هست که اون بدنی که در اون دنیا به این نفس تعلق میگیره وضعیتش چگونه خواهد بود که در درس‌های آینده خواهد اومد این مسئله. لذا در این درس ایشون در این زمینه شروع میکنند صحبت کردند و به آیاتی از قرآن هم در این زمینه اشاره میفرمایند که به مقتضای بعضی از آیات شخصیت حقیقی هر انسانی اون چیزی است که با مرگ از بین نمیره و گم نمیشه و همون است که منات وحدت انسان اخروی و انسان دنیاوی قرار میگیره و ما به اون اعتبار میتونیم بگیم هوه هوه، میتونیم بگیم انسان عرض کنم همونه، همونیست که در دنیا بود و همونیست که در دنیا مثلا این کار خیر رو انجام داد و لذا الان داره این ثواب رو میگیره، یا همونیست که در دنیا اون جنایت رو انجام داد و الان داره اون نتیجه اون جنایت خودش رو میبینه. پس تمرکز اصلی در این فصل بر روی این است که حقیقت انسان اون امر غیر مادیه، به تعبیری تجرد روح، به تعبیر فلسفی تجرد نفس، چون در نگاه فلسفی منظور از نفس همون روحه. وقتی میگن تجرد نفس منظور همون تجرد روح. خب این بحث البته بحث جدیدی هم نیست، بحث تجرد نفس که آیا نفس انسان امر مجردی هست یا نیست، و به تعبیری آیا انسان غیر از این بعد مادی بعد دیگری هم دارد یا نه، بحث جدیدی نیست. اما در این حال بحثی است که همیشه مطرح بوده در طول زمان با ادبیات های مختلف، با بیان های مختلف مطرح بوده، از جمله امروز هم در برخی از محافل مطرحه و گاهی اوقات نمونه هایش رو هم شما میشنوید و میبینید. در اینجا ایشون ابتدا دو برهان میارند، دو برهان عقلی بر تجرد روح و نفس میارند و بعدش هم بعضی از آیات قرآن کریم رو که میتونن به این مسئله مرتبط باشن رو اشاره میکنن. ببینید در خصوص تجرد نفس براهین متعددی میشه. برخی از براهین فلسفی محضن، یعنی مقدماتشون فقط مقدماته فلسفی است. برخی از براهین نیمه فلسفی هست، یعنی یک مقدمه شون مقدمه فلسفی است، مقدمات دیگه هم مقدمات غیر فلسفی هست. از براهین تجربی و روانی و اینها میشه استفاده کرد. اگر میخواید این بحث رو به تفصیل ببینید، زوایای مختلف بحث تجرد نفس و براهین مختلفی رو که برای تجرد نفس میشه اون، یکی از بهترین جاها، حالا دوستان در بدایه نهایه هم میخونن، ولی یکی از بهترین جاها کتاب آموزش فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه، جلد 2 درس 44. کتاب آموزش فلسفه جلد 2 درس 44. این بحث عرضم خدمت شما به خوبی تبیین شده، براهین مختلفی اونجا آورده شده. اما براهینی که در کتاب خودمون هست، دو برهانی که در کتاب خودمون هست، یک برهانش برهانی است که عرضم خدمت شما میتونیم بگیم فلسفی محض نیست و مقدمات غیر فلسفی هم داره، و اون این است که امروز ثابت شده که در بدن مادی انسان تغییرات متعدد رخ میده. همین علم تجربی امروز اثبات کرده که آقا سلول‌های بدن هر چند سال یک بار به طور کامل نو میشن، قبلی ها از بین میرن و سلول‌های جدید به وجود میاد. اساساً تغییر و تحول لازمه ی عالم ماده است. حالا نمیخوام اون تغییر و تحول فلسفی رو بگیم، همین تغییر و تحول تجربی و فیزیکی که علوم غیر فلسفه هم اون رو میبینن و درک میکنن، لازمه موجودات مادی از جمله بدن انسانه که سلول های بدن انسان هر چند سال یه بار به طور کامل از بین میرن، در حالی که ما میبینیم این منیست که ثابت مونده، منیست که از کودکی تا پیری یک منه. اینجور نیست که چند من باشه یا این من تغییر کرده باشه. لذا انسانی رو که 10 سال پیش یه جرمی رو مرتکب شده الان میشه گرفت و مجازات کرد. این نمیتونه احتجاج کنه بگه آقا من اون نیستم، من تغییر کردم، بدن من، سلول های من کلن تغییر کرده، پس من یه نفر دیگه شدم. پس حالا که بدن در حال تغییره اما این من ثابت مانده، معلوم میشه که این منیت من، هویت من به چیزی غیر از اون بدنه. این هویت و اون منیت چیزی غیر از بدنه. عرض کنم خدمت شما یک امر فوق مادی و یک امر غیر مادیه. بنابراین نفس و روح یک حقیقتی است غیر از این بدن مادی که در انسان موجوده و بعدن هم که این بدن مادی از بین میره، تجزیه میشه، زیر خاک میره، همون حقیقت غیر مادی است که به عالم دیگر رحلت میکنه. برهان دیگر که اینجا میارن که شاید جنبه فلسفیش بیشتر باشه این است که آقا یکی از لوازم ماده انقسام، امر مادی امر انقسام پذیره. هر امر مادی رو ما میتونیم تقسیم بکنیم و در فلسفه اثبات شده که ماده ملازم است با تقسیم، جسم ملازم است با انقسام و اساساً خصوصیت جسم قابلیت انقسامه. و این انقسام هم تا جایی متوقف نمیشه. از اون طرف میبینیم این منی که هر کدوم از ما یافتی از اون داره، این من انقسام درش راه نداره و یک امر بسیط و غیر قابل تجزیه است. بنابراین حالا که خصوصیت ماده انقسامه، انا انقسام پذیر نیست، پس انا غیر از ماده است. نه تنها نفس بلکه سایر صفات نفسانی هم مثل نمیدونم حب و بغض و اراده و علم و اینها هم غیر مادی هست. و بنابراین همین امر غیر مادی است که برانگیخته میشه. اینا براهین عقلی که حالا مفصل ترش هم در اون کتاب آموزش فلسفه که عرض کردم موجوده و میتونید ملاحظه کنید. برخی از آیات قرآن هم در این زمینه دلالت دارن که حالا در اینجا چند آیه رو آوردن، ما یکی دو موردش رو اشاره بکنیم. در سوره مبارکه زمر، بسم الله الرحمن الرحیم، الله یتوفی الانفس این موته ها، می فرمایند که آقا توفی به معنی اماته نیست. اگر می خواست می گفت که خداوند می میراند. وفات حالا هرچند در فارسی ترجمه میشه به موت، به مرگ، ولی در عربی ماده وفایه به معنی قبضه، به معنی گرفتنه. خدا کسیست که ارواح رو می گیره. نگفت خدا کسی است که ارواح رو و انفس رو مثلا میکشه، میمیرانه، به این معنا نه. پس حقیقت انسان، انسانیت انسان به اون چیزی است که خدا اون رو اخذ میکنه و اون رو دریافت میکنه. بدن که میمونه، بدن که میمونه و تجزیه میشه و از بین میره، اون چیزی که خدای متعال اونو دریافت میکنه همون حقیقت انسان. پس این آیه میتونه اشاره داشته باشه به تجرد نفس. عرض کنم خدمت شما در سوره مبارکه آل عمران آیه معروف مربوط به شهدا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. عرض کنم خدمت شما شهدایی که بدنشون باقی مونده و در خدمت شما عرض بکنم زیر خاک رفته، آیه شریفه میفرماند که اینها زنده هستند، اینها حیات دارند، نزد خدای خودشون رزق میگیرن، یه سری آثاری مثل خوشحالی و عرض کنم خدمت شما استبشار و اینها دارن، و معلوم میشه که اینها رو نمیشه به بدن اینها نسبت داد، چون این بدن از بین رفته و باقی نخواهد ما. بنابراین این آیه هم میتونه اشاره داشته باشه به عرض کنم خدمت شما مسئله تجرد نفس. و آیات دیگری که در این زمینه وجود دارن، در روایات هم روایات جالبی هست. مثلا در یک روایتی آمده است که هر ظرفی به واسطه اون چیزی که در اون ظرف میریزیم پر میشه و ظرفیتش کمتر و کمتر و کمتر میشه، زیغتر میشه، مگر ظرف علم. شما هرچه در ظرف علم بریزید اتفاقا برعکسه، ظرف علم زیغ که نمیشه هیچ، یتسع، نه تنها یتزیق درش صدق نمی کنه بلکه یتسع به واسطه یه هرچه در ظرف علم بریزید. خب این میتونه اشاره به تجرد علم و تجرد ظرف علم داشته باشه، چون اگه مادی باشه که امر مادی رو هرچی شما بریزی اون مکانه اون حجمه هی پرتر میشه و دیگه ظرفیتی براش باقی نمیمونه. این میتونه اشاره داشته باشه به تجرد علم و تجرد ظرف علم. این در خصوص اثبات اصل معاد و لازمه اون که اثبات اصل تجرد نفس است. ادامه بحث، بحث معاد روحانی و جسمانی است که انشاءالله جلسات آینده در خدمت عزیزان خواهیم بود. صلوات ایناد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.